بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آیه 89 از سوره بقره. آیه شریف مطلبی رو بیان می کند و اون این است که یهودیان به مشرکین عرب می گفتن که وقتی یهودی‌ها مورد اذیت و آزار مشرکین عرب واقع می شدن، به مشرکین عرب می گفتن خیلی خوب، حالا هر اذیت و آزاری می خوان به ما برسانید برسانید. یه پیامبری میاد و این پیامبر محل هجرتش مدینه هست، یهود مدینه می گفتن، و وقتی آمد اینجا مدینه، او وقت ما پوستی از سر شما می کنیم چون پیامبر مال ماست و قدرت میاد پیش ما، او وقت ما حسابامونو اون زمان تصفیه می کنیم. پس چه می گفتن؟ به مشرکین عرب یهودی ها می گفتن وقتی مشرکین اونا را اذیت و آزار میکردن، میگفتن یه پیغمبری از ما خواهد آمد، او محل هجرتش مدینه است، میاد اینجا پیش ما. وقتی آمد اینجا پیش ما، او قدرت رو در دست میگیرد. وقتی او قدرت رو در دست گرفت، ما اذیت و آزارهای شما رو چه میکنیم؟ تلافی میکنیم. یعنی یهودی ها منتظر بعثت و آمدن پیغمبر بودن، خیلی واضح و آشکار. حتی می دانستن که محل هجرت این پیغمبر مدینه است و منتظر بودن که بیاد و مبعوث بشه. حتی در یک روایتی تو امالی شیخ صدوق روایت، اونجا دارد موقعی که ولادت شب ولادت پیغمبر، یه یهودی آمد مکه، یعنی فردای ولادت پیغمبر آمد مکه یهودی و به قریشی ها گفت که آیا دیشب مولودی برای شما به دنیا آمده است؟ بزرگان قریش، ابو سفیان و ابو جهل و اینا همه بودن، گفتن نه، ما مولودی دیشب نداشتیم. گفت بپرسید. گفتن باش. فرستادن در خانه قریش و بنی هاشم سوال و جستجو، آیا دیشب مولودی به دنیا آمده است؟ جواب آمد بله، بیوه عبدالله از آن طلوع فجر دیشب فارغ شده است. بیوه عبدالله پسر عبدالمطلب، بله او زایمان کرده است. گفتن بله یهودیه، یک فرزندی ما دیشب برامون به دنیا آمد. گفت من رو ببرید این فرزند رو نشان من بدی. گفتن باش. آمدن در خانه عبدالله پدر پیامبر و پیغام دادن به مادر پیغمبر آمنه بنت وهب. گفتن این طفلی که دیشب صبح به دنیا آوردی طلوع فجر، اینو بده یک کسی دم در میخواد ببینه. مادرم بچه قنداق شده رو داد ببرید. آوردن دم در، بچه رو یهودی قنداق رو باز کرد، بچه رو نگاه کرد، انداخت به پشت. پشت کتف پیغمبر چه دید؟ پشت کتف رسول الله مهر نبوت رو دید. گفت به خدا قسم این همون پیامبر آخر الزمان است و به خدا قسم اون کسی است که یهودی ها را از بین می برد. اینا رو گفت و بچه رو داد و آمد. یعنی یهودی ها تو کتاب توراتشون از قبل خونده بودن. خب شما میگی که پس چرا وقتی پیغمبر آمد و اینا می دانستن، اینا خودشون شدن یهودیا از مخالفین سرسخت پیغمبر؟ چرا؟ بارها تو ذیل همین آیات به شما گفته ایم یهودیا مردمانی هستند نجات پرست. همین الان اسرائیل رسما اعلام میکنه دولت اسرائیل دولت کیست؟ یهود است. یعنی میگه اینجا دولت یهود، بقیه حق نفس کشیدن نداره، دولت یهود. بنابراین مسلمانی اگه اونجا هست که خیلی هم هست، مسیحی اگر اونجا هست که اونام هستن، هم مسیحی هست هم مسلمان هست در اسرائیل، اونا حساب نمیشن. شهروند درجه چه هستن؟ دو و سه هستن. توجه کردید؟ و رسما میگه دولت یهود. یهودی ها منتظر بودند پیغمبر خاتم از نسل یعقوب باشد، یعنی از قوم بنی اسرائیل. دیدن که پیامبر خاتم از فرزندان کیه؟ اسماعیل، نه اسحاق و یعقوب، یعنی از نسل برادر اسحاق، از فرزندان اسماعیل. تو نسل اونا نیست، جزء قوم بنی اسرائیل نیست. وقتی دیدن نیست از خودشون، شروع کردن به چی؟ به انکار و به مخالفت و دشمنی کردن. توجه کردیم؟ آیه شریفه که خوندیم 89 اشاره به همین مطلب داره. میگه یهودیا قبل ولادت پیغمبر نسبت به مشرکین عرب از این پیامبر طلب فتح می کردن. می گفتن یه پیغمبری میاد و وقت او که آمد ما بر شما مسلط میشیم. ولی وقتی دیدن که در نسل اسماعیل پسر ابراهیم است و نه در نسل برادرش اسحاق، چه شدن؟ کافر شدن، نپذیرفتن. شأن نزول آیه‌ام بد نیست براتون بخونم. میفرماید که ابن عباس میگه، ابن عباس میدونید در جز صحابی پیغمبر است، جز اصحابه و شاگرد امیرالمومنین، در قرآن و تفسیر قرآن شاگرد امیرالمومنین علیه السلام. او داستان اختلاس بیت المال و اینا که حکایت می شود، اینا دو تا برادرن، یه عبدالله ابن عباسه، یه عبیدالله ابن عباسه، دو تا داداشی هست. اونی که بیت المال رو برداشت زمان امام حسن مجتبی و فرار کرد رفت پیش معاویه، یعنی دزدی کرد، اختلاس کرد و رفت و ملحق به معاویه شد، و البته معاویه هم یه پول هنگفتی بهش داد تا این به معاویه به پیونده، او عبیدالله هست نه این عبدالله. بعضی اینا رو به هم قاطی میکنن، نه این عبدالله، بله این تا آخر عمرش بر ولایت امیرالمومنین ایستادگی کرده و مرد دانشمندیست، هبر الامه، یعنی دانشمند بزرگ امت بهش گفته میشد و شاگرد امیرالمومنین. این میگه یهودی ها طلب فتح و پیروزی میکردن بر اوس و خزرج تو مدینه، به رسول خدا قبل از بعثت رسول خدا میگفتن میاد این پیغمبر و اینجا مدینه شهریست که بهش هجرت میکنن و اون وقت قدرت میفتد دست ما، ما پوست شما رو میکنیم. وقتی خدا مبعوث کرد از عرب پیامبری را که جزء بنی اسرائیل نبود، اینا کافر شدن به این پیامبر و انکار کردن، همه ی حرفای قبلشون را نادیده گرفتن. خب داستان نادیده گرفتن حرف و زیر قول و قرار زدن و اینا که تو یهودیا باید یک قصه چه داره؟ قصه طولانی داره، تاریخیست. تعجب میفرمایید، قول و قرار میبندن زیر قول و قرارشون میزنن. از بفرمایید که 30-40 سال پیش با این فلسطینی ها اینا هی قرارداد صلح بستن و هی چه کردن؟ زیر قرارداد صلحشون زدن. بنابراین شما تعجب نکنید که آخه آدم چجوری یه حرفی رو میزند فردا منکرش میشن. از قدیم گفتن دیوار حاشا بلند است. بله، آدم هایی که حرف خودشون رو منکر بشوند و بگن ما نگفتیم و نخه و اینجور نیست و از این حرفا زیاده، این خیلی امر نادری نیست. و یهودی ها اوسای این کاره، تخصصشون در همین پیمان شکنیست و انکار و دروغگویی و سند جعلی ساخت. وقتی اینا دیدن از قوم بنی اسرائیل این پیامبر نیست، منکر شد. معاذ ابن جبل از بزرگان مدینه است و بشر ابن برا، باز اینا هر دوتا از اصحاب پیغمبر هست، هم معاذ هم بشر، و اتفاقا با یهودی ها هر دو هم دوستی دارن. در یکی از جنگ ها با یهودی ها، یهودی ها قائل شدن که معاذ حکمیت کند براشون، چون معاذ از اصحاب پیغمبر بود، با یهودیان روابطش خوب بود، گفتن وقتی شکست خوردن و قرارداد تسلیم شد گفتن یا رسول الله هر چه معاذ گفت ما قبول داریم. پیغمبرم گفتن باشه منم قبول دارم و معاذ حکم کرد تو جنگ بین یهودی ها و مسلمی با پیشنهاد خود یهودی. پس این معاذ ابن جبل خودش با یهودی ها رفاقت داره. بشرم همینجور. جالبه این بشرم بعد مسلمان میشه از اصحاب پیغمبره. تو جنگ های جز کسانیست که اصلا اومد مکه پیغمبر رو دعوت کرد به مدینه. جنگ بعد احد خندق بوده است. در جنگ تو داستان خیبر که این یهودی پیغمبر رو دعوت کرد به خیبر و بعد طعام مسموم گذاشت جلو پیغمبر، غذای مسموم. خیلی خوب پیغمبر خدا خوردن از اون غذا ولی به حمد الله از اون سم نجات پیدا کردن. این بشرم تو اون ماجرا با پیغمبر بود، این غذای مسموم رو خورد و مرد. این بشر خیلی خوب این بشر ابن برا اینا بود. این معاذ و بشر به یهودی ها گفتن ای جماعت یهودی ها از خدا بترسید مسلمان بشید. شما قبل اینکه این پیغمبر بیاد اینجا به ما میگفتید چی؟ میگفتید یه پیغمبر میاد اما مسلطه به شماها میشید. شماها اینا به ما میگفتید و میگفتید میادش ما منتظرشیم در آینده نزدیک. شما به ما بعثت پیغمبر را یادآوری می شدید. خب حالا چه شد وقتی آمد شما ها منکرید؟ خب سلام ابن مشکم یا مشکم به فتح میم و کسر میم هر دو زیل شده از قبیله بنی نظیره چه جواب داد؟ یعنی یهودیه. گفت ما جاءنا بشیء نعرفه. گفت نخ ما این آقا را ما این پیغمبر را نمیشنست و این اونی که ما برای شما گفتیم نیست. یعنی همه چیزا منکر شده. گفتن همچی چیزی قرآن کریم تو این آیه اشاره به همین مطلب داره. آیه رو میخونم معنی میکنه. میگه ولما جاءهم کتاب من عند الله. وقتی آمد این یهودی ها را یک کتاب از ناحیه خدا. کتاب از ناحیه خدا یعنی کی؟ قرآن. نازل شده از قرآن بر پیامبر خاتم محمد مصطفی. میگه وقتی که این کتاب از ناحیه خدا آمد خب مصدق لما معهم. قرآن تورات را که پیش یهودی هاست تصدیق می کند یا تکذیب می کند؟ تصدیق می کند. قرآن میگه تورات کتاب آسمانی نازل شده بر پیامبر خدا به نام کیست؟ خیلی واضح و آشکار. یعنی قرآن تصدیق می کند کتاب آسمانی یهودیان تورات را و موسای پیامبر را. خب پس این کتاب مصدقون لما معهم. میگه یهودی ها تورات شما کتاب آسمانیست، پیغمبر شما موسا پیغمبر خداست. و کانو من قبلو خب و کانو این در حالیست که واقع حالیه است. این در حالیست که یهودی ها قبل از این نزول قرآن و بعثت پیغمبر یستفتحون علی الذین کفروا، اینا نسبت به مشرکین عرب طلب فتح و پیروزی و یاری میکردن، میگفتن حالا ای بت پرستا مشرکین عرب، شما ما را اذیت میکنید؟ دو تا قبیله اوس و خزرج که در مدینه هستید، شماها ما را اذیت میکنید؟ ما منتظر یه آقاییم، بذارید اون آقا بیاد، پیغمبرمون که آمد ما قوی میشیم، ما که قوی شدیم انتقام خودمون را از شما اوس و خزرج و مشرکین عرب میگیریم. پس این قرآن در حالی آمد و تصدیق میکند کتاب آسمانی یهودیان را که این یهودیان قبل از این طلب فتح و یاری و پیروزی میکردند بر علیه کافرین، به این پیغمبر که میاد ما پوست از سر شماها میکنیم، اذیت و آزارها رو جبران میکنیم. فلما جاءهم، وقتی که این پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، وقتی این آقا آمد، بعثت پیغمبر شد و 13 سال در مکه بود و بعدم هجرت فرمودند به مدینه. فلما جاءهم، وقتی این پیغمبر آمد که خود یهودی ها می گفتن میاد و ما منتظرشیم و شهری که هجرت می کند به اون شهر مدینه است، همه اینا کجا بود؟ تو کتابای آسمانی خودشون، تو تورات. وقتی که آمد ما عرفو، خیلی خوب، وقتی که آمد آنچه که اینا میشناختند، میگه میدونستن این همون پیغمبره، معرفت بهش داشتن، میشناختنش که این همون است که تو تورات میگه، چه کردن؟ قبول کردن. کفرو به، کافر شد، منکر شد آنچرا که گفته بودن. کفرو، دیرو معنا کردم کفر از ماده ستره، یعنی پوشوندن، یعنی پنهان کردن. همون چیزی رو که از قبل میگفتن و میدونستن همین آغاز، پوشوندن، پنهان کردن، گفتن نه این نیست، ما نمیشناسیم اینا. کفرو به، کافر شدن، بهی یعنی به این پیغمبر، به این پیغمبری که صاحب قرآن است و قرآن برش نازل شده است، کافر شده. گفتن ما این آقا را عبد و ما نمیشناسیمش. فلعنت الله علی الکافرین، خدا میگه خب شما تا دیرو میگفتی ما چه هستیم؟ ما منتظرشیم، بیا و وقت حسابمون رو با شما مشرکین عرب تسویه میکنی. حالا که آمد، فقط مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که این پیغمبر در نسل یعقوب و اسحاق جزء نسل اونا نیست، یعنی از بنی اسرائیل نیست، از پسر دیگر ابراهیم اسماعیل، پسر بزرگ ابراهیم اسماعیل دیگه. از نسل اسماعیل که از آب در آمد، چون اینا خونده بودن که این پیغمبر فرزند ابراهیم، خب خداشون هم فرزند ابراهیم هست، اما یه تیر از ابراهیم، از اسحاق و یعقوب یه تیر بنی اسرائیل هست. اینم پیغمبر رو خونده بودن تو کتابشون که از فرزند ابراهیمه، میگفتن پس مال ماست، پس تو بنی اسرائیله، چون خداشون هم خیلی پیغمبر داشتن. پیامبران بنی اسرائیل تعدادشون خیلی زیاده. اینقدر اینا بعد بفرمایید که شیطان بودن و حرف پیغمبر رو گوش نمی کردن که در هر دهی، در هر اجتماع کوچکی که اینا بودن، خدا براشون یه پیغمبر می فرستاد اینا رو هدایت کنن. اینا از دم حرف پیغمبر گوش نمی کردن، منتظر بودن این آخری هم از خودشون باشن. یهو دیدن این آخری به جای این که از قوم بنی اسرائیل، از فرزندان ابراهیم تو تیره اینا باشه، این رفت تو تیره اسماعیل، از نسل اسماعیل شد. تا دیدن از نسل اسماعیل شد، همه چی رو منکر شد. کفروبه. قرآن می فرماید حالا که شما این پیغمبر رو می شناسید، کتاب آسمانیش هم می دونید که این کتاب کتاب خداست، کافر شدید بهش. چرا؟ به خاطر حسد و به خاطر ظلم و به خاطر طلب ریاست که در دکونتون بسته نشود، ریاستتون از بین نرود. حالا که شما کافر شدید، فلعنت الله، فا سببیت است، یعنی لعنت خدا بر گروه کافران. چرا لعنت خدا بر گروه کافران؟ چون کافر شدن. لعنت شامل حالشون میشه به سبب کفرشون. خیلی خوب، چون کافر شدید و همه حرفاتون رو منکر شدید، لعنت خدا با بر شما کافرین. خب لعنت رو برای شما معنی کردم تو آیه قبلی، فرمود بل لعنهم الله، این لعنت دومه. ببینید دو تا لعنت پشت هم. آیه 88 دیرو خوندید، و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله به کفره. یه بار تو آیه قبل خدا لعنتشون میکنه، دوباره تو این آیه امروز هم میفرماید فلعنت الله علی الکافر. لعنت رو برای شما گفتم، یعنی خدا کسی را از رحمت خودش چی؟ دور کنن. ببینید شما یکی یا نام میاری، میگید فلان آقا، خدا الهی چی کنه؟ رحمتش. یه وقت یک کسی هم نام میاری، اونایی که ظلم کردن، قاسبین ولایت امیر المؤمنین و قاتلین فاطمه زهرا، به اونا که میرسید میگید چی؟ میگید خدا لعنتشون کنه، یعنی از رحمت الهی به دور باشن. رحمت خدا شامل حالشون نشود. رضا خدا میفرماید شما کافر شدید، الف لام کافرین الف لام استدراقه، یعنی لعنت خدا بر هر آن چی که کافر است، که یه حرفی میزنه بعد منکر میشه، میگه من نگفتم، نخ اینجور نیست. لعنت الهی با بر کافرین. اینم آیه 89 آیه امروزمون. قرار شد روزها دیگه از 30 دقیقه تجاوز نکنیم انشاءالله. بنابراین امروز همین مقدار بسه. البته من بعد روایاتی را هم نوشتم، 5 تا روایته، ولی دیگه میگذاریم ازش و کافیست دیگه. روایت را بعد نگود چرا خوندیم. باشید ساشید یکیش را برای شما کافیه. تفسیر عیاش عن جابر قال سألت ابا جعفر عن هذه الآیه. جابر میگه از امام باقر. جابر جابر جوفی است، از اصحاب سر امام باقر. همین آیه رو بر امام باقر میخونه، آیه 80 میگه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقتی آمد اونها رو، او کسی که میشناختنش، کافر شدن به او. این یعنی کی؟ یعنی چی؟ قال تفسیرها فی الباطن. فرمودن میدونی باطنش چیه؟ ظاهرش این بود که ما برای شما گفتم. از ظاهرش رو گفتم. پیغمبر خدا رو میشناختن، پیغمبر آمد برای یهودی ها، منکرش شدن. حالا امام باقر میفرمایند ولی باطنش میدونی این آیه چیه؟ باطنش اینه لما جاءهم ما عرفوا فی علی. یعنی امام باقر آیه رو زدن به هر کسی که یه حقیقتی را چه کند؟ انکار کند. و لذا می‌فرمایند که از جمله این حقایقی که در این عالم هستی هست، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب اینا علی رو میشناختن، همه شون میشناختن. یعنی شما فکر میکنید من و شما بعد 1400 سال علی رو میشناسیم، او اولی و دومی و سومی و اینا نمیشناختن علی کیه؟ نمیدانستن علی کیه؟ میدونستن. اونا علی رو دیده بودن، تو جنگا خداشون فرار میکردن، علی میجنگه. همه چی میدونستن. اول کسی که ایمان آورد علی بود. میدانستن پیغمبر علی رو به عنوان جانشین و مسیح و خلیفه خودش تعیین کرد. همه رو میدونست. قایمی نبود. ندانستن چیزی براشون نبود. همه نکات امیرالمومنین را، آقامون رو به خوبی میشناختن. خیلی خوب. اما وقتی در قدیر خم پیغمبر خدا علی را نصب کرد به مقام خلافت و جانشینی بعد از خودش، که دیگه راه پس و پیش بسته شد، دیگه اینا مجبور بودن قبول کنن. کفرو به. اینا پنهان کرد، کافر شد، قبول نکرد. تعجب می‌فرمایید؟ لذا امیرالمومنین را بله تو کتابای خودشونه میگن امیرالمومنین رو کشیدن بیرون، آوردن برای بیعت با خلیفه اول با اون وضعی که آورد. امیرالمومنین فرمودن خب من اگر بیعت نکنم با من چه میکنید؟ خلیفه اول رو منبر است، دومی پایین منبر، میگه یادید بیاریدش بیعت کند با من. امیر فرمودن نکنم چه می کنی؟ خلیفه اول گفت دوم. اولی هیچی نمی گرست، ساکت می شست. دومی گفت بیعت نکنی می کشید. صاف بیعت نکنی میکشی. فرمودن به حسب روایتی که خودشون نقل کردن تو کتابشون، فرمودن فعزن اگه من رو بکشید شما برادر پیغمبر رو میکشید و عبد الله بنده خدا رو میکشید، من بنده خدا و برادر پیغمبرم هستم. برادر پیغمبر به عنوان چی؟ دو تا سه تا عقد اخوت پیغمبر خدا خوندن، در هر دو تا سه تا عقد اخوت تنها کسی که به عنوان برادر برای خودشون عقد خواندن کی بود؟
امیرالمومنین.
فرمودن برادر پیغمبرتون رو میکشید و بنده خدا. دومی از پا منبر جواب داد، گفت اما عبدالله فنعم، گفت اما این که تو بنده خدایی، باید همه بنده خدا تا بنده خدا، و اما اخو رسول الله فلا، گفت اینی که میگوی بنده خدا هستی، خب بله همه بنده خدا، کیه که بنده خدا نباشه؟ و اما این که میگوی برادر پیغمبری و پیغمبر با تو عقد اخوت خونده است، ما همچی چیزی را قبول نداریم. اخوت رو قبول نداریم، یعنی اگه اخوت رو قبول نداریم، وصایت و جانشینی و خلافت و اینا هم بخوای بگوی ما قبول نداریم، برو دنبال کاری، این حرفا تو کار نیست. بنده خدا هستی، من ما از این بنده خدا ها زیاد کشیم سر داستان این بیعت، سر خیلی ها رو زیر آب کردیم، تو هم یک با بنده خدا کاری نده، بندگی خدا رو قبول داریم اما برادریت رو برای پیغمبر منکریم. ببینید امام واقع می‌فرماید اینه باطن آیه، این رو می‌خواد. فلعنت الله علی الکافرین، یعنی بنی امیه، هم الکافرون فی باطن القرآن، یعنی اونایی که قبول نکردند. چرا قبول نکردند؟ ولایت امیرالمومنین رو نپذیرفتند و کافر به علی شدند. اگرچه ما میگیم مسلمونه، هر که شهادتن بگه چیه؟ مسلمونه، پاکم هست، دخترم میشه بهش داد، دخترم میشه ازش گرفت، توارثم بینشون چیه؟ برقرار است. اما اونایی که علی را انکار کنند کفرشون کفر باطنی است. ثمره و نتیجه انکار ولایت امیرالمومنین کجا میاد آقا؟ انکار ولایت امیرالمومنین نتیجهش میشه 50 سال بعد روز عاشورا و شهادت ابا عبدالله الحسن. یعنی آقا، یعنی اگر علی اکبر امام حسین تو کربلا کشته میشد، علی اکبر تو کربلا با همه شهدای کربلا و خود حسین در کربلا، کیا کشتنش؟ عمر سعد و شمر و او سپاه عمر سعد و عبیدالله ابن زیاد و یزید ابن معاویه و امثال اینا علیهم لعنت اللائنین، اینا حسین رو نکشتن، حسین را اون روزی کشته شد که سقیفه به پا شد و مسیر چه شد؟ منحرف شد. وقتی مسیر منحرف شد، او وقت 50 سال بعد میرسد به اون جایی که پسر پیغمبر خدا رو میکشند. خب و جلوی پسر پیغمبر خدا در مقابل چشمانش یه مرتبه آقا دیدن که دم خیمه جوان رشید و رعنا شد ایستاده است. علی اکبر می فرماید پدر جانم همه اصحاب میدان رفتند و شهید شدند، حالا نوبت بنی هاشمه، خانواده حسین. خب در میان خانواده حسین خیلی ها بودن، برادرها بودن، برادرزاده ها بودن، پسر عموها بودن، نوی عموها بودن، همه اینا تو خیمه حسینی و در رکاب امام حسین بودن. علی اکبر پسر حسین است. وقتی که نوبت به بنی هاشم رسید، بنی هاشم گفتن علی تو میدان نرو، تو پسر حسینی، بگذار ما میدان بریم. گفت حالا که نوبت به بنی هاشم رسید، اول کسی که سزاوار است جان خودش را فدای آقایش حسین بکنن منم که پسر حسینم. و لذا علی اکبر اجازه نداد از بنی هاشم کسی بیاد میدون. گفت اول همه من پسر حسین باید برم میدان. و لذا آقا دیدن دم خیمه علی ایستاده است و اجازه میدان میخواد. فاستأذنت اباه، آمد ایستاد دم خیمه، گفت پدر جا اجازه میدهی که میدان بروم؟ خب آقا هر که میامد حتی از اصحاب اجازه میدان میخواست یه قدری معطلش میکردن، باش حرف میزدن، سخن میگفتن، حتی میگفتن که میخوای بری برو، اما تا علی آمد اجازه میدان خواست فعزن الله حسین بلا فاصله اجازه صادر کرد، برو فرزندم. توجه میکنید چرا؟ چون علی خود حسین است، با حسین که فرقی ندارد. لذا تا اجازه میدان خواست آقا فرمودن فرزندم به میدان برو. اما وقتی که علی به میدان رفت، آقا دستاشونو بلند کردن، اللهم اشهد قد برزه الى هؤلاء القوم، خدای تو شاهد باش به جنگ این قوم رفته است کسی که اشبه الناس به رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. آقا با نگاه های خودشون علی رو روانه میدان کردند، اما میدانی این علی نبود که میدان میرفت، این جان حسین بود که از بدنش خارج میشد. آقا تو صحرای کربلا فقط یه جا نفرین کردن، اونم بر بالین علی اکبر، فرمودن قتل الله قوما قتلوا.
جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر دل خیمه رسانید، خدا داند که من تاوان ندارم، علی را بر دل خیمه رسانید. ارباب قلم مقاتل نوشتن از 30 تن 70 تن 120 تن تا 300 نفر از کفار رو به درک برزاد. بندش از میدون خدمت پدر از داشت بابا علاقه شما بابا به همراه رفیقان من بگو شبهای جمعه کامکه از مدن به قصد شفای همه مریضان رواقی بازار مسلمین نسل زوان انشاءالله از باب اشتغالشون نوازشون صندوقان مردم برطرف شدن تن مرتبه بسم الله.